پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام نهضت عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام بود. اون چه در این نوبت بردتون میرسد این است که شعاع هر پیامی وابسته به شعاع هستی منشأ اون پیام است. اگر مبدأ پیام در محدوده خاصی حضور وجودی می داشت، قلمرو پیام او هم محدود بود، و اگر مصدر پیام منطقه وسیعی را در حیطه هستی خود دارد، شعاع پیام او هم به شرح زن وسیع است. آیا پیام حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما مخصوص شیعیان است یا نه؟ و اگر مخصوص شیعیان نیست، برادران اهل سنت هم مستمعان و مخاطبان این پیامند، آیا قلمرو نفوذ پیام حسینی منطقه مسلمان نشین است؟ یعنی مخصوص مسلمان هاست یا نه؟ اگر قلمرو نفوذ پیام حسینی وسیع تر از منطقه مسلمان نشین بود، آیا همه اهل کتاب را به عنوان مخاطب و مستمع اصیل و اصلی می دانیم یا نه؟ و اگر همه موحدان عالم جزء مخاطبان و مستمعین اصیل پیام عاشورایند، آیا رسالت این پیام تا محدوده نفوذ توحید است یا از اونجا هم می گذرد؟ هر کس انسان است مخاطب است و هر کس انسان است مستمع است. وقتی پاسخ این سؤالها را می توان داد که حسین ابن علی سلام الله علیه ما را بشناسیم، زیرا شعاع پیام هر کسی به قلمرو هستی او وابسته است. یک وقت ما حسین ابن علی علیه السلام را به عنوان امام شیعیان میشناسیم. با چنین معرفت محدودی منطقه پیام او جهان تشیع است و بس. یک وقت او را به عنوان والی مسلمین می شناسیم، منطقه نفوذ پیام او قلمرو مسلمان نشین است و بس. یک وقت حسین ابن علی را به عنوان الگوی توحید می شناسیم، شعاع رسالت و پیام او منطقه موحد نشین است و بس. یک وقت حسین ابن علی را به عنوان انسان کامل می شناسیم، به عنوان خلیفت الله فی الارض می شناسیم. در اینجا سخن از محدودیت منطقه نفوذ پیام او مطرح نیست. تا اونجا که شعاع انسانیت هست، پیام حسینی هست، خواه در پهنه زمین خواه در گستره زمان. هر جا انسان هست مستمع کربلاست و در طول تاریخ هر جا انسانی ظهور و حضور دارد مخاطب کربلاست. اون چه میتواند به این مطلب اخیر پاسخ مثبت بدهد این است که وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب از پیامبر است و پیامبرم از اوست. این که وجود مبارک رسول اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، این نه برای آن است که حسین ابن علی فرزند و نوه پیغمبر است، چون پیغمبر نوه‌های فراوان دیگری هم داشت و درباره اونها چنین تعبیری نفرمود. فرمود حسین از من است، من هم از حسینم. کیان دین من و نبوت من و رسالت من با قیام حسین زنده است. از اینجا معلوم می شود ها شعاع رسالت و نبوت رسول اکرم حسین ابن علی پیام دارد. برای اینکه منطقه رسالت رسول اکرم ارزیابی بشود، بهترین سند قرآن کریم است که ذات اقدس اله منطقه نفوذ رسالت رسول اکرم را جوامع بشری می داند. فرمود برخی مسلمانن برخی نیستن. اونها که مسلمان نیستن برخی مسیحیان، برخی یهودیان، برخی زرتشتن، برخی صابئینن، برخی نیستن. اونها که نیستن برخی بالاخره جزء طرفداران ادیان بودایی هم بعضی نیستن. اونها که نیستن لائیک و لا مذهب و غیر دینی هم بالاخره انسان هم. قرآن کریم وجود پربرکت رسول اکرم را برای همه امم و ملل و جوامع بشری منشأ رحمت می داند. می فرماید ما پیامبر را به عنوان رحمتون للعالمین فرستادیم. اگر خداوند پیامبر را به عنوان رحمت عوالم ارسال کرده است و اگر این پیغمبر می فرماید من از حسینم، با این شکل منطقی قلمرو پیام کربلا روشن خواهد شد، زیرا پیغمبر فرمود من از حسینم. خدا درباره پیغمبر می‌فرماید برکت وجود پیغمبر جهانی است، کافتا للناس است، رحمت للعالمین است و مانند آن. جهان‌ها یک، جهانیان دو، در قلمرو رحمت رسول اکرمند. چنین رسول اکرمی با چنان شعاع رحمتی میگوید کیان من به کربلای حسین زنده است، انا من حسین. بنابراین میتوان پیام نهضت عاشورا را برای شیعیان سودمند دانست، از اون جهت که امت امام حسینن. برای قاطبه مسلمین عالم سودمند دانست، برای اینکه تحت ولای چنین والیان گرچه به ولایت او معتقد نیستند. برای همه موحدان و اهل کتاب عالم مفید است، برای اینکه او پیام توحیدی دارد. برای همه جوامع بشری سودمند است، چون قیام انسانی دارد. از این جهت هیچ کسی از جریان نهضت کربلا محروم نخواهد بود. این بخش اول عرضمو که پیام نهضت عاشورای حسینی عالمین است، یعنی هم جهانها را یک، هم جهانیان را دو دربر میگیرد. این از نظر کمی. از نظر کیفی، وجود مبارک سالار شهیدان کارهایی کرده است در سطوح مختلف، حرفهایی زده است در سطوح مختلف. اون کارها برخی برای هدایت اصحاب المشأمه است که اونها را از شعامت و زشتی و تبهکاری و گناه به صراط مستقیم دعوت کنند. بعضی برای اصحاب المیمنه است، اونها که اهل یمن و برکت و صفاه و سلاد و صدادند، اونها را بیش از پیش رهبری می کند، در راهشون مستدیم و مستمر می کند و پایداری به اونها عطا می کند که همچنان در یمنشون بمانند یا از اصحاب المیمنه بودن پرواز کنند به مقربین بار یابند. بخشی از کارها و گفتارها و نوشتارهای حسین سلام الله علیه برای مقربین است که اون مقربین را یا در محدوده قرب نگه بدارد یا اونها را به باب قوسین او ادنا شیفته کند، چون مقربین هم درجاتی دارند، چه اینکه اصحاب المیمنه هم مراتبی دارند، چه اینکه اصحاب المشأمه هم درکاتی دارند. بالاخره یا از درکات به درجات بیاورد یا لااقل در درکات تخفیف عذاب ایجاد کند. درباره اصحاب المیمنه بر درجات اونها بیفزاید یا اونها را به مقربین برساند. پیامش درباره مقربین این است که یا اونها را در تقربشون پایدار بدارد یا بر درجات قربی اونها بیفزاید، چون از اون به بعد نمی شود حد و مرزی برای قرب الهی ذکر کرد. این که گفتن خیر الامور اوسطها ناظر به بحث های عملی است، یعنی اگر کسی دارد کار انجام می دهد باید از گزند افراط و آسیب تفریط در امان باشد، ولی وقتی در صراط مستقیم قرار گرفت از چپ و راست نجات پیدا کرد، الیمین و الشمال و مزله و الوسطا هی الجاده باریافت، در متن صراط مستقیم قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اشدها و اعلاها و اوفرها و اوقلها و مانند اون. این که گفتن خیر الامور اوسطها مال متوسطان است تا نه افراط کنند نه تفرید و در حصه مرکزی عدل قرار بگیرند، اما وقتی در حصه مرکزی عدل قرار گرفتن به اونها میگویند از باده مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو، اونجا هرچه تندتر بیشتر، هرچه وافرتر بیشتر، هرچه شدیدتر بیشتر، چون جا برای برخورد که نیست. گاهی میبینید به انسان میگوین اسراف نکن، تبذیر نکن، نه اون چنان که عائله را در فشار قرار بدی، نه اون چنان که به بخل متهم بشوی. در بخشش و در امساق حصه مرکزی عدل را رعایت کن تا به صراط مستقیم برسی. یک وقت انسان خود صراط مستقیم می شود امام معصوم مانند حسن ابن علی سلام الله علیهما. این اگر تمام مالش را یک جا ببخشد باز عدل محض است و صراط مستقیم، اسراف نیست، تبذیر نیست، افراط نیست و مانند اون. این اگر با داشتن نجائب و نجائبه تقاد و معه پیاده مکه برود باز اسراف و تبذیر نیست. عمده برای آن است که ما در هسته مرکزی صراط مستقیم قرار بگیریم. چنین گروهی که جزء مقربینن، اونها هم پیام خاص خود را از نهضت کربلا دارن. همه اونها به این فکر نیستن که فقط در جریان اشک ریختن منتظر این باشن که بنالن تا از دوزخ برهن یا به بهشت برسن. در بین اینها کسانی هن که بهشت مشتاق اینهاست. تنها سلمان نبود که بهشت مشتاق اوست، خیلی ها بودن که بهشت مشتاق اونهاست، اما اینها کسانی هن که میکوشن بهشت رو ببینن، چون خود حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما به جای رسید که در شب عاشورا بهشت را به برخی از همراهانش نشون داد. چرا این پیام کیفی را ما داریم؟ برای اینکه این کارها را در گفتارها و رفتارها و نوشتارهای حسین ابن علی مشاهده میکنیم و کربلا همه اینها را به عنوان پیام به ما ابلاغ میکند. لذا شما میبینید یک بسیجی هم نهضت کربلا را الگو قرار میدهد، امام راحل رضوان الله علیه هم نهضت کربلا را اسوه قرار میدهد و بینهما وسائط و مراتب. خب اگر امام هم تابع کربلاست، اون بسیجی ساده‌اندیش هم تابع کربلاست، معلوم میشود نهضت کربلا برای همه پیام دارد، هم برای عارف پیام دارد، هم برای زاهد پیام دارد، هم برای عابد پیام دارد، هم برای زج زننده ها و ناله کننده ها پیام دارد، هم لیقوم الناس بالقسط محصول پیام اوست، هم لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیام اوست. از اینجا معلوم می شود ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اوسط داریم، یه جهاد اکبر. کوچکی، وسطی و بزرگی جهاد به کوچکی و بزرگی و وسطی مساف کننده ها از یک سو، غنیمت و غرامت از سوی دیگر. این امور باعث می شود که فرون جهاد بشود اصغر، فرون جهاد بشود اوسط، فرون جهاد بشود اکبر. بنابراین این که مرحوم سید حیدر آموری و دیگر بزرگان اهل معرفت جهاد را به این سه قسم تقسیم کرده ام، روی همون توزیع و توزین غنیمت ها و غرامت هاست. ما ایم و نهضت حسینی ما تا چه اندازه از این پیام طرفی میبندیم و تا چه اندازه در میدان جهاد فائزیم. یک وقت انسان حسین ابن علی را برای دعای عرفهش میطلبد، یک وقت حسین ابن علی را برای اون ناله هایی که در شب عاشورا داشت میطلبد، یک وقت حسین ابن علی را برای ظلم ستیزی میطلبد. این جنبه ظلم ستیزی حسین ابن علی جزء رحمت للعالمین بودن است، کافتا للناس بودن است، که بسیاری از مردم روی زمین ولو مسلمان هم نباشن از کربلا درس ستم ستیزی آموختن. و یکی از پیامهای نهضت کربلا این است که محققان و علما را وادار کرده است به این که تحلیل کنند که چه علمی منشأ تکلیف است، چه علمی منشأ تکلیف نیست. این با این که می داند یقین دارد کشته می شود، خب چرا می رود؟ با این که یقین دارد بچه های او اسیر می شوند چرا می برد؟ با این که یقین دارد عقیده بنی هاشم به اسارت می رود چرا می برد؟ این پیام برای محققان پژوهشگر رای فکری ارائه می کند که شما بررسی کنید، بدانید علم غیب منشأ تکلیف نیست. در نشأه شهادت باید علم شهادت فراهم کرد، اوست که حجت است، و علم غیب کاری به تکلیف ندارد. علمی شبیه علوم فرشته ها که از قلمرو تکلیف بیرون است، با اون علم نمی شود مکلفانه کار کرد. ذات اقدس اله در دو جای سوره مبارکه توبه فرمود هر کاری که می کنید خدا می بیند و پیامبر می بیند. قل اعملوا فسیر الله و رسوله در بخشم درد و المؤمنون. ائمه میبینن و اونها که شاگردان مقام والای امامتن، اونها هم ممکن است ببینند در درون ما چه میگذرد. در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است که جریان سلمان منا اهل البیت مخصوص سلمان سلام الله علیه و رضوان الله علیه نیست. بسیاری از مردان، بسیاری از زنان به جای رسیدن که ائمه فرمودن اینا از ماین. درباره اباذر هست، درباره بعضی از محدثین قومی هست که فرمودن فرانکس منا اهل البیت. بعد به دو تا آیه استدلال میکنن این مقام نیست که انسان به جای برسد که امام زمان او بگوید او از ماست و منا اهل البیت. برای اینکه کسی تعجب نکند که چطور یه فرد عادی از اهل بیت به حساب میآید و نظیر سلمان میشود، ائمه علیهم السلام به دو آیه استدلال کردند، استشهاد کردند، فرمودند مگر نان است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه ابراهیم از زبان ابراهیم خلیل فرمود من تبعنی فانه منی؟ مگر در سوره ابراهیم از زبان خلیل حق خدا نقل نکرد هر که راه ما را طی کرد از ماست؟ چون سلمان راه اهل بیت را طی کرد شده سلمان من اهل البیت. ابازرم این چنین است، مقدادم این چنین است، عمار یاسرم این چنین است. منتها مراتبی دارد. درباره بعضی از زنان هم رسیده است که من اهل البیت، نظیر اون چه که درباره فضا آمده است. خب بالاخره این زن نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، ولی در مکتب نبوت تربیت شده است. بنابراین پیام نهضت عاشورا برای تمام انسان هاست. روی اون فصل اول بحث، این نظر کمی، برای همه درجات است از در کیفی، مال فصل دوم بحث. لذا هم عارفان در اینجا سر می ستاید، هم زاهدان، هم عابدان، هم سیاستمداران و هم مجاهدان و هم فرشتگان. و اگر احیانا فطرسی غیر فطرسی به مهد اینها پناه می برد، برای آن است که گناهی کردن و بخشوده شود. نه، ممکن است گناهی هم ندارن، اما میخوان اینجا متعلم بشوند. در پیشگاه انسان کامل و آدم عصر میخوان علوم الهی را فرا بگیرند، اون هم در حد گزارش نه در حد تعلیم. اون که میتواند عالم بشود انسان است که فرمود و علم آدم الاسما، و در باره فرشتگان سخن از انباء و گزارش است نه سخن از تعلیم. از اینجا معلوم می شود که بخشی از معلم ها فوق انبیاین. اون انبیا نبأ می آورن، گزارش می آورن، و این معلمین علم می دهن. منتها معلمین بشری فوق گزارشگرای بشری هست. معلمین غیبی فوق گزارشگران غیبی هست. و مقام انسان کامل که معلم است فوق مقام گزارشیاب هاست به نام فرشتگان. این راه باز است. از باد مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. دیگر نگو خیر الامور اوسطها، در فهمیدن خیر الامور اکثرها، در جهاد خیر الامور اکثرها، در نزاهت روح و فرشته و شدن خیر الامور اوفرها. عمده آن است که ما این راه را پیدا کنیم. در صراط مستقیم به ما گفتن نه تنها توقف ممنوع، نه تنها گفتن راه را به طور عادی نروید سرعت بگیرید، بلکه گفتن سبقت هم بگیرید، چون هیچ جا برای تصادف نیست. راهی است به اندازه نظام کیهانی، برای همگان هم باز است. میدان مسابقه همه جاش راه است. فرمود شما مسابقه بدید. مسابقه بدید یعنی چی؟ یعنی هر کدامتون سعی کنید جلو بزنید، نه تون بروید. این تون روی مقدمه اون جلو افتادن است. اون سار او الی مغفرتن یه فصل از آیات است. همون تون بری، سرعت بکنید. این وستبقو یک، سابقو دو، اینا پیام مستعنفی است در باره جلو افتادن. خب هر جلو افتادنی فرع بر سرعت است. به همه ما فرمود تون با شتاب این راه خیر را طی کنید. بعد از تشخیص صراط مستقیم، اونم البته از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، تشخیصش آسون نیست. برای خیلی ها خیر الاموره اوسطها، اون برای اوحدیست، حالا که راه را یافتن خیر الاموره اکثرها. خب وقتی که اون اوحدی خیر الاموره اکثرها را میخوان ایفا کنن، اینها موظفن تون برن، یک، و مأمورن جلو بزنن، دو. برای اینکه مسابقه معناش اینه که انسان جلو بیفتد. خب احتمال خطر هست یا نه؟ نه. آسیب پذیرن؟ نه. چرا؟ فرمود میدان مسابقه مساحتش مساحت هستی. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. خب اگر یه همشه میدانی، میدان مسابقه است، کسی تصادف نمی کند که. راه که مساحتش، عرضش، وسعتش 1 کیلومتر و 1000 کیلومتر و 1 میلیارد کیلومتر نیست. این راه بی پایان است. خب اگر راه بی پایان است، جا برای تصادف نیست، مزاحمت نیست، تصادف نیست. همگان بخواهن این راه را طی کنن، مقدورشون هست. حالا میبینید ائمه چنین چیزی رو میبینن، از نزدیک میبینن، وارد اونجا شدن، اشراف پیدا کردن. این غنیمت است که انسان ابراهیمی باشد و اون غرامت است که سفیهانه زندگی کنند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البحر يا مختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله